بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس درباره این روایات بیع قبل القبض بود. صاحب جواهر این روایات رو حمل کرد بر کراهت و شیخ انصاری در مکاسب این روایات رو حمل کرد بر حرمت و نظر شیخ هم این شد که بیع مکیل و موزون قبل از قبض حرام است مگر در صورت تولیه، یعنی به همون قیمتی که خریده به همون قیمت بفروشه. حالا قبل از اینکه وجه جمع روایات رو عرض بکنم یه نکته رو توضیح بدم تا بعد جمع بین روایات. یک روایاتی داریم می‌فرماید که لا تبع ما لیس عندک. فراوان اینجور روایات نقل شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. افرادی هم مثل صاحب جواهر به این روایات استناد کرده اند، ولیکن این روایات بر فرض که درست باشه، این که می‌فرماید لا تبع ما لیس عندک معنیش این نیست که یعنی چیزی که مال شماست خریدید اما فعلا پهلوی شما نیست، چیزی که ملک شما هست اما پهلوی شما نیست اینو نفروش، بلکه این لا تبع ما لیس عندک به معنی اینه که نفروش چیزی که ملک شما نیست. یعنی در واقع این روایات میخواد نهی بکنه از بیع فضولی یا مثلا بیع قاصب. لا تبع ما لیس عندک یعنی لا تبع الذی لیس ملکیته عندک، چیزی که ملکیتش نزد شما نیست. بنابراین این روایات رو کار نداره، بینا از بس ما خارجه. همون روایاتی که نهی از بیع عینه بود، این روایاتی که خوندیم یعنی این 22 تا یا 24 تا روایت که بود، اینها رو من نوشتم اینا به 9 طایفه، به 9 دسته این روایات رو تقسیم میکنیم و بعد ذکر میکنم که جمع بین روایات چی میشه. روایات 9 دسته است. دسته اول، بعضی از این روایات اصلا دلالتی بر بحث ما نداره و مثلا افرادی مثل صاحب وسایل و شیعه یا دیگران این روایاتو که اینجا آوردند اینا خارج از بحث، مثل روایت 2 باب 16 و 23 و 24، یعنی 3 تا روایت. مثلا روایت 2 اینطوری بود: سألته عن رجل علیه کر من طعام، یک کسی به گردنش هست یک کر طعام، یک کسی یا کرتعام به گردنشه. فشترا کد کرن من رجل، بدرف از کسی یک کرتعامو خرید و قال لرجل انطلق فاستوف حقک. بعد به این بدهکاره گفت که برو حقتو از او بگیر. اگر مثلا من یه مقدار طعام به شما بدهکارم، بعد میرم از یک جا طعامی رو میخرم، به شما میگم که برو اون رو تحویل بگیر. بحث ما درباره این بود که من یه چیزی رو بخرم، این یک بی دوباره همین چیز رو به دیگری بفروشم. یعنی محل بحث ما اینه که دو تا بی باشه، در حالی که اینجا یک بیه. من به شما بدهکاری دارم، حالا بدهکاری که معلوم نیست بی باشه، شاید چیزیه باشه، به شما بدهکاری دارم، بعد میرم از کسی میخرم، شما رو میگم که برو از او تحویل بگیر. بلذا این روایت ربطی بس نداره، با اینکه سندش هم خوبه، حدیث دوی همین باب 16 و این همین حدیث است حدیث 23 و 24. حدیث 23 این بود که علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر علیه السلام میگفت که کسی چیزی را از دیگری سلم خریده، سر موعد اون چرا که از او خریده بود دوباره به خود او فروخت، اون چرا که از بایع خریده بود به خود بایع فروخت. اینو اون جلسات قبلی گفتم، این بحث فرار از رباست، ولذا اینم ربطی به بحث ما نداره. یا مثلا حدیث آخری هم همینطوره، کسی به یه نفر 10 دینار بدهکاره، بعد به یه نفر میگه شما برو یه پیراهن برا من بخر، بعد پیراهنی که برا من خریدی این پیراهن را برای من بفروش، بعد پولشو خودت بردار. که اینا چند بار تالام گفتم اصلا معلوم نیست اینجا معامله درست باشه. مثلا شما آیا میشه اصلا برید یک لباسی برای من بخرید، لباس بشه مال من، بعد مال من را بفروشید پولش بشه مال شما؟ این اصل معاملش معلوم نیست صحیح باشه. به هر حال صحیح هم باشه ربطی به بحث ما نداره. پس این یک حدیث 2 و 23 و 24 اصلا از بحث خارج. طایفه دوم اینه که بعضی از روایات می‌فرماید که چیزی که مکیل و موزون نیست، مثل ماشین، یه دونه روایت هست می‌فرماید که اشکالی ندارد، یک روایت هم هست که می‌فرماید مکروهه. حدیث شماره 8 اینه که می‌فرماید که سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه کیل و وزن، چیزی که کیل و وزن ندارد خریده، ایبیعه قبلا یقبضه، می‌تونه بفروشه؟ گفت اشکال نداره. امام علیه السلام فرمود طوری نیست. این حدیث می‌فرماید چیزی که کیل و وزن ندارد بیعش اشکالی نداره. حدیث شماره 8 مفهوم حدیث شماره 16 هم همینه، مفهومش نه منطوقش. خب این یه دست روایات که می‌فرماید اونی که لیس فیه کیلون ولا وزنون اشکالی ندارد. ولی خب این روایات هم حدیث 8 و هم حدیث 16 هر دو ضعیف السنده، گرچه مطلبش مسلم درسته، یعنی روایتش ضعیف، هر دو تاش ضعیف، ولی حتی اگر اینجور روایت وجودم نداشت میشد بگویی که هر چیزی که غیر و مکیل و موزون است بیعش صحیح هست. یعنی این روایت که مطلب درست میفرماید هر دوش ضعیف و سنده، ولی خب از بحثم خارج میشه دیگه، چیزی که کیل و وزن نداره. حدیث 20 باب 16 هم میفرماید مکروهه. کره بیع سکل برق حتی یقبزه، مثل برق را یا مثلا همین اسکناس را امام علیه السلام فرمود مکروه است قبل از قبض بفروشه. پس دسته اول که روایاتی بود که از بحث خارجه، دسته دوم روایاتی که میفرماید اون که غیر مکیل و موزونه، بعضی روایات میفرماید اشکال نداره، بعضی روایات هم میفرماید مکروه، که اینام که مشکل نداره دیگه، چه اونی که میفرماید اشکال نداره چه اونی که میفرماید مکروه است، اینم که تعارضی با هم ندارد. این سه دسته روایات. دسته چهارم، خاندی سه تا شدیه، طایفه دوم اونی که فرمود اونی که مکیل و موزون نیست اشکالی ندارد، یه دسته. دسته سوم فرمود اونی که مکیل و موزون نیست مکروه است. دو تاش یکی میشه دیگه، اینه که با هم تعارضی نداره. این شد سه دسته. یه دسته اونی که گفت که لا بحثه، یه دسته اونی که گفت که مکروهه. دسته چهارم، دسته چهارم اینه که روایاتی که صریحاً می‌فرماید که ما فیه الکیل و الوزن، چیزی که مکیل و موزون هست، لا تبعه حتی تقبضه، نهی کرده لا تبعه، که شیخ انصاری هم این برش مهم بوده ها، که لا تبعه نهیه و نهیم ظهور در حرمت داره. چیزی که کیل و وزن هست نهی کرده از بیعش، الا تولیتن، مگر بیع تولیه. که پنج تا روایت، حدیث 1، 9، 11، 12 و 22. حال مثلا یکی دو توش اشاره میکنم. حدیث 1 میفرماید اذا اشتریت متاعا فیه کیل و وزن فر لا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه. پس دسته چهارم شد روایاتی که صریحا نهی کرده، فرموده مگر در صورت تولیه، که شیخ میفرماید اینا دلالت میکند بر حرمت. دسته پنجم روایاتیه که میفرماید اونی که مکیل و موزون است مکروهه. میدم چرا همین حالا همین امروز یه جنبندی بکنم، آخر بار میگم مثلا این روایت کلا چی میخواد بفرماید خواهم گفت. دسته پنجم روایاتیه که میفرماید اونی که مکیل و موزونه مکروهه، که یعنی اون روایت میفرمود نهی، اما اینا میفرماید مکروهه. سه تا حدیث، حدیث 9، 16 و مفهوم حدیث 18. بله حدیث 9 بله خب بله دیگه، گاهی مثلا یه حدیث چند تا مطلب داره. مثلا بینه الان اینجا حدیث 9 رو بینه الان میخونم، همون که گفت که لا تبعه و نهی داشت، یعنی جز دسته 4 جز دسته 5 هم هست. بینه الان میخونم ببینید. حدیث 9 ان الرجل یشتر طعام یسله بیعه قبل ان یقبضه قال اذا ربها لم يصلح حتى يقبض و ان كان يوليه فلا باس. وساله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال اذا لم يربح عليه شيئا فلا باس. اگر سود نمیبرد لا بأسه، مفهومش اینه که اگر سود میبرد فیه بأسون. پس این که الان مفهومش اینه که اگر سود میبرد فیه بأسون، اینجا رو ملاک قرار بدید، این میشود حدیث جزء اون طبقه قبلی. اما اگر که اینجوری قرار بدیم، میگوییم که قسمت دیگه حدیث فرمود اذا ربح لم یسله کراهت. یعنی بینید الان دو قسمت حدیث ها. یک قسمت حدیث میفرماید فیه بأسون همون طایفه قبلی که نهیه میکرد از بیه. یه قسمت حدیث میفرماید که لم یسله دلیل بر کراهته. به عبارت دیگه این حدیث شماره 9 هم شاهد شد برای اون طبقه پنجم، طبقه چهارم بود یا پنجم عرض کردم، اونی که مافی هل کیلو بل وز لا یسله و بیوهو چهارم، و هم برای اونی که لا تبعهو حتی تقبزه، نه اون لا تبعهو حتی تقبزه، اینو گفتم طبقه چهار، لا یسله و بیوهو رو گفتم طبقه پنج. حال میرسم به اینا. پس بینه الان بله او خونه اون لیسفی کلون بلا وزنون بود. پس طبقه پنجم این شد که ما فیه الکیل و الوزن لا یسلح بیعه، یعنی کراهت. این کراهت شد حدیث 9 و 16 و مفهوم حدیث 18. طبقه ششم روایات، ششم روایاتیه که میفرماید بیع طعام قبل القبض اشکالی ندارد لا بأس. طعام قبل القبض که چهار تا حدیث، حدیث 3، 2، 6، 7، 2 و 3 و 6 و 7. حدیث 2 رو تو قسمت اولم گفتم، تو همون طایفه اول اونجا هم گفته بودم. مثلا بین این حدیث 2 ان رجل علیه کر من طعام فاشترى کر من رجل و قال للرجل انطلق فاستوف حقه قال لا بأس. پس روایاتی که می‌فرماید بیع طعام قبل القبض اشکالی ندارد، اسمی هم از کلمه تولیه تو این روایات نیست. حدیث 3 و 2 و 6 و 7. طایفه هفتم روایاتی که می‌فرماید بیع طعام قبل القبض مکروهه. اونا میگفت که کراهت داره، اینا میگه مکروه. که دو تا حدیثه، حدیث 13 و 14. مثلا حدیث 13 فرجل یبتاء الطعام ثم یبیعه قبل ان یکتاله. یبیع الطعام قبل از کیل چیزی را میفروشه. قال لا یسله له ذلک، مصلحت نیست، کراهت داره. نفهمیدم. گفتم که اون میگه بیع طعام قبل القبض اشکالی ندارد، اینها میگه بیع طعام قبل القبض مکروهه. تفاوت داره دیگه. بله اون مال غیر طعام بود، اون مکل و مزون بود، این طعام بود. طعام رو عرض کردم، یعنی اون روایت قبلی این بود که اون که کیل و وزن است. چی؟ اینجا دارم میگم که روایت طایفه ششم بیع طعام قبل القبض لا اشکال، هفتم بیع طعام قبل القبض مکروه است. طایفه هشتم، طایفه هشتم می‌فرماید بیع ثمره قبل القبض، بیع ثمره قبل القبض، بیع میوه قبل القبض اشکال نداره. که اینم یه دونه روایته، حدیث چهاره باب 16 که این که می‌فرماید بیع ثمره، بیع میوه، حالا میوه قبل چیدن یا اینکه میوه هنوز چیده نشده که اصلا قابل کشیدن نیست، یا اینکه بعد از کشیدن، هر دور میگیره. طایفه نهم روایاتی که میفرموید بیع طعام قبل القبض فیه بأسون، بیع طعام قبل القبض فیه بأسون، مفهوم حدیث ده، حدیث 15، 17، 19 و 21. خب این مجموعه روایات. خب بعضی از روایات که از بحث خارج بود، اینش که میره کنار. بعضی از روایات درباره مکیل و موزون بود، بعضی از روایات درباره طعام. اگر یادتون باشه قبلا میگفتم که بعضیا گفتن که مثل ساب جواهر گفته اصلا ما روایاتی درباره طعام نداریم، که گفتم چند توی روایات هست. بعضی روایات میفرماید بیع قبل القبض جایز است، اسمی از کراهت هم نیاورده، ولی این روایات هم گفتیم ضعیف، اینا رو میگذاریم کنار. مثلا نتیجه این میشد که طایفه یک میره کنار، از بس خارجه، این مال طایفه یک. طایفه که میفرماید که مافیه الکیل و الوزن، یعنی طایفه دوم، و طایفه سوم، این دو و سه، اینها هم که از بحث خارجه. گفتم چه روایاتش ضعیف و سنده، گرچه گفتم اگر که این روایات رو نداشتیم هم طبق این روایات میشود فتوا داد، گرچه ضعیف و سنده. پس این طایفه یک و طایفه دو و سه، اینه که کلا میره کنار. یه روایاتی داریم میفرماید مافیه الکیل و الوزن، یک روایاتی داریم میفرماید که طعام قبل القبض، یک روایاتی هم میفرماید ثمره قبل القبض. یعنی سه تا تعبیر مختلف. بعد وقت بعضی روایات میفرماید لا تبعه که نهیه، بعضی روایات می‌فرماید فیه بأسون اشکال دارد، بعضی روایات هم می‌فرماید لا یصلح یا لا ینبغی، که ظاهرش اینه که کراهت. جمع بین این روایات بین یک روایت، دو تا روایت اینجوری هست، حالا یکیشو من می‌خونم. از خود این روایت میشه یه بچه جمعی بین همه این روایات در آورد. حدیث شماره 22، علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اشترى بیعا کیلا او وزنا، چیزی که مکیل و موزونه، هل یصلح بیعه مرابحتن، آیا میتونه مرابحتن یعنی سود بکشه، میتونه بفروشه؟ قال لا بأس فَإِنْ سَمَّا كَيْلًا اَوْ وَزْنًا فَلَا يَسْلَهُ بَيُّهُ. ابتداعا امام علیه السلام میفرماید لا بأسه، بعد میفرماید که ان سما کیلن او وزنن، اگر که کیل و وزن نام ببرد یعنی مکیل و موزون باشه، لا یسله، لا یسله بیعه حتی تکیله او تزنه. ببینید این مفهوم شرط که حاج آقای مهرکشان فرمود. ببینید الان این حدیث اینجوریه ها، این که فرمود لا بأسه، ولی ان سما کیلن او وزنن فلا یسله، این حدیث معنیش اینه که لا بأسه فیه ان لم یکن کیلن او وزنن، اگر یه چیزی کیل و وزن نیست که لا بأسه، ولی ان سما کیلن او وزنن، این سما کیلن او وزنن، وقتی میگوییم اون لا بحثه یعنی این سما کیلن او وزنن فیه بحثون دیگه، منش اینه دیگه، چون فرمود اون لا بحثه، ولی این شرطی آورد مفهومش اینه که این سما کیلن او وزنن ففیه بحثون، این که ففیه بحثون که ظاهرش اینه که یعنی حرامه، خود امام علیه السلام فیه بحثون را معنا کرده به این که لا یسلهو، این سما کیلن او وزنن فلا یسلهو. این حدیث شاهد میشه بر این که اون روایاتی که میفرموید فیه بحثون یا اون روایاتی که میفرموید لا تبعهو، این فیه بحثون یا لا تبعه یعنی لا یسله، لا یسله هم یعنی کراهت. یک حدیث، یه حدیث دیگه هم باز اینجوری هستا، یعنی من میخوام این حدیث شماره 22 که کاملا هم ضعیف السنده، این حدیث 22 رو شاهد جمع قرار بدم بر این که روایات نهیش تنزیهیه، نه مثل صاب جواهر که قائل به کراهت میشد اما به دلیل اون روایات سنی، روایات سنن بیهقی. از خود همین روایت 22 استفاده میکنیم که نهی تنزیهیست، یا اونجایی که میفرماید فیه بعثون، این فیه بعثون نه یعنی که اشکال دارد حرام است، فیه بعثون یعنی درش یه نوع حزازت هست، یه نوع منقصت هست، یه نوع نقص توشه که اینم همون کراهت میشه. گفتم ضعیفه، ولی اینو میخواییم شاهد جمع قرار بدیم. بله طول نیست، چون که نمیخوایم که اینه تبرسیم، اینه شاهد جمع قرار میدیم. به اون روایات میخوایم عمل کنیم، نه به این روایت، این فقط شاهد اون جمع میشه. روایت نوه این بابم که ضعیف و سند نیست و صحیحه، اونم شاهد این جمعه. خب ببین این طوری که عرض کردم الان نتیجه بس تا اینجا این شده، این 24 تا روایت دلالت میکنه بر این که بیع مکیل و موزون قبل القبض کراهت دارد، و اما این که کسی مثل صاب جواهر بگوید بیع قبل القبض مکروه است و اگر که بیعش بیع مکیل و موزون بود مکروه تر است، و اگر که بیع طعام بود مکروه تر، مکروه تر تر. بله حالا تو فارسی مکروه تر تر درسته یا غلطه؟ سعدی تو گلستان یه چه داره دا؟ اولا تر تو گلستان هست، خود اولا تره یه ترم آورده. یعنی تو فارسی افعل و تفضیل رو باز برش تر آورده، سا تو گلستان هست اینجا مورد. و اگر که بیعش بیع مرابه بود وقت سه بار تر مکروه تره، شدید تره، شدید تر. این دیگه دلیلی هیچ کدام نداره، یعنی اینا دیگه دلیل نداره. اونی که دلیل داره این میشه دا بیع مکیل و موزون، که مکیل و موزون با طعام و با ثمره یکی شد. یعنی اون روایاتی که میگوید بیع مکیل و موزون، اونی که میگوید طعام، اونی که میگوید ثمره، یعنی این ثمره و طعام دو تا فرد از افراد مکیل و موزونه، ولذا این دیگه شدت کراهت نیست. مثل این که یک کسی بگوید فرش بیار، بعد بگی این فرشو بیار. اینجا دیگه نمیشه بگوید که فرش بیار مستحبه، این فرشو بیار اشد و استحبابن. این یه فردی از همون کلیه فرش رو بیاره. پس بیع مکیل و موزون که تو بعضی روایات به جاش گفته طعام و بعضی روایات آمره، این قبل القبض بیعش می شود فیه بعثون یا لا تبعه. اگر ما بودیم و همین اینا رو می گفتیم حرمت، اما به دلیل اون روایاتی هم که می گوید لا بعثه، این فیه بعثون این روایات یا لا تبعه همین بر کراهت می شه. اون دوتا روایت هم شاهد جمع. این راجع به این روایت. و اما اون نکته که حالا میخواستم عرض کنم، این نکته حالا فقهی نیست، ولی حالا از که هم خواهر روایت نه هم همین جوره. روایت نه که صحیح که مشکل نداره. چرا روایت نه همین دلالت داره؟ من تصور میکنم که این روایات، یعنی 24 تا روایت خیلی بودا، معمولا هر جا با مثلا روایات متعارضه یکی دو تا روایت متعارضه، اینجا 24 تا روایت. تازه یه دو سه تا روایت تو باب سلم هم هست، مثلا اونا رو نخوندم ما. یعنی اگر اونا رو هم بیارید این الان 24 تا شاید تا 26 تا یا 27 تا روایت بشه دا. من تصورم اینه، حال میگم این بحثم بحث فقهی نیست، ولی فکر میکنم که این روایات اینو میخواد بگوید. این مربوط به بحث اقتصاد اسلامیه. معنای این روایات هم اینه ها، انسان باید کار بکنه و سود ببره، ولی اگر پول کار بکنه نه آدم کار بکنه، این یا حرامه یا مکروهه یا مبغوض شاره. یه وقت کسی با پولش میره از جایی یه جنسی رو میخره میاره اینجا، این به هر حال همین زحمت رو کشید که از اونجا خرید تا اینجا آورد، این به هر قیمتی بخواد میتونه بفروشه. اما اگر یه کسی فقط پولش کار بکنه نه خودش، که این بیع قبل القبض منیش این است، یعنی یه چیزی را خریده تحویلم نگرفت، دوباره همین را فروخت، یعنی هیچ کاری نکرد روی اون مبیع، این روایات اینه میخواد بگه، میخواد بگوید که پول کار بکنه حرامه، ولی اگر که آدم با پول یه چیزی را بخره، حالا یه تغییری بدهد یه کاری بکنه، هیچ اشکال نداره. شبیه این روایاتی که می‌فرماید اگر که شما مثلا یه خونه رو اجاره کردید، یا مثلا فرض کنید که هرچی اجاره کردید دست بهش نزدید، خواستید شما به یکی دیگه اجاره بدید، اینجا به همون قیمت با یه اجاره بدید، نه کمتر نه بیشتر. اما اگر مثلا لامپاشو عوض کردید یا رنگش کردید، حالا به هر قیمتی خواستید میتونید اجاره بدهید. این روایات منش اینه ها، که یعنی پول نباید کار بکنه، خود آدم باید کار بکنه. اگر که خونه رو رنگش کردی حالا به هر قیمت میتونه اجاره بدی، اما اگه دست بهش نزدید پول دادید اینو اجاره کردید بعد دوباره همین رو بدید به یکی دیگه بیشتر، این حرامه. خونه پول جز علت دیگه، پول جز برور باید پول باشه که جنسی ها بخره، اما وقتی میخواد یه ارزش افزوده ای پیدا کنه این روایات اینو میخواد بگه. عرض کردم یعنی این روایات مربوط میشه به بحث اقتصاد اسلامی و اینکه میخواد در واقع بیان بکنه ربا رو که شرع میگه حرامه به خاطر اینکه تو ربا فقط پول داره کار میکنه نه آدم، ولذا حرامه. اگر خود دلال، اگر دلال هیچ کاری خودش نمی کند، مثلا پرسانید با تلفن جنس از جایی خرید بعد به یکی دیگه فروخت، اصلا خودش جنس رو حتی جا به جا نکرد، تحویل نگیر پلا، اینو این روایت اینو میگه. خیلی خیلی مواقع بس چیزم همینه، بورس همین است، خیلی مواقعش همش نه ها ولی خیلی مواقعش اینجوریه. بله خب اون چه داره کار میکنه تو هم توی مزاره ببینی یه وقت اینجوری است که پول رو یکی میده یکی دیگه هم کار میکنه اینجا درآمد، این اشکال نداره. گفتم بورس و ربا و اینا، بورس بعضیاشا نه همشا، توی همین بازار سهام دوم و نمیم سوم و بازار چیز اونا اینجوریه. به هر حال از کردم این روایات، این دیگه بحث فقهی نیست، گفتم این روایات مربوط به اینه که پول نباید کار بکنه، شخص باید روی مبیع کار بکنه سود ببره. و صلی الله علیه چرده. گفتم که 5 تا روایتی که شیخ میاره که میفرمه لا تبع هو که نهیه، اگر اون روایات کراهت نبود ظاهر نهی حرمته که شیخم میگوید، ولی من این روایت رو شاهد آوردم که لا تبع یا فیه بعثون به معنی حرمت نیست، به معنی لا یسلهه. تو یه روایت آوردم که اگر این کار، نه اینو وجه جمع قرار دادم، روایت شیخو کنار گذاشتم به خاطر اینکه 5 تا روایت نهی بود، در مقابلشم چندین روایت بود کراهت، اینکه نخواستم بگم اونا مقدمه یا اینها مقدمه، شیخ این کارو کرده. یعنی شیخ میگه اون روایات حرمت اقباس مقدم است، یعنی عند تعارض ترجیح داد به اونا. من خواستم بگویم مثلا باب ترجیح نیست، باب تعادله و جمع بین روایاته، جمع بین اونو 5 تا روایت، چند تا روایت هم کراهته و اینا اصلا تعارض ندارد. چرا تعارض نداره؟ چون نهی تنزیه است، اینجوری وارد شده. و صلی الله علیه.